أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در این مورد بود که پس از مشورت کردن که غالبا یک رأی اکثریت و رأی اقلیتی شکل می گیرد، آیا تبعیت از رأی اکثریت لازم است یا خیر؟ گفتیم در این مورد سه احتمال جریان پیدا می کند و مطابق این سه احتمال سه دیدگاه هم در میان صاحب نظران وجود دارد. دیدگاه اول این بود که تبعیت از رأی اکثریت واجب نیست، مطلقاً واجب نیست. دیدگاه دوم این بود که تبعیت از رأی اکثریت مطلقاً واجب هست. این دو دیدگاه را با اشاره به ادلهش، به ادله هر کدام بحث کرد. و دیدگاه سوم قول به تفصیل بود. با توجه به اینکه قول به تفصیل در کلمات صاحب نظران دیده نمی شود و قول مختار خود بنده هست، من در این مورد یه توضیح دیگری را عرض می کنم و به دلایل این دیدگاه هم اشاره می کنم. دیدگاه سوم که قول به تفصیل باشد، در واقع معتقد است که در همه موارد رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح ندارد، بلکه فقط در مواردی ترجیح دارد که ملاک رجحان در رأی اکثریت موجود باشد. توضیح ذالک این است که عقلا بناء تعبدی ندارند، یعنی عقلا هرگاه سیره آنان، هرگاه بناء آنان بر امری استقرار پیدا می کند، این بنا یا سیره مبتنی بر یک دلیلی است که بر پایه آن دلیل عقلا آن بنا یا سیره را اختیار کردند. هیچگاه اینطور نیست که از باب تعبد بخواهند بنا یا سیره را گزینش کنند. طبعا منظور ما عقلاء به ما هم عقلاست، یعنی عقلاء از حیث عاقل بودنشان، نه از حیث تدینشان به یک دین و مذهب، که اون جداگانه است. یک عاقلی از حیث تدین به یک دین و مذهب متعبد می شود به تعالیمی که در آن دین و مذهب وجود دارد. بسیار خب، عقلاء وقتی که شورا، اصل لزوم شورا و مشورت را در اداره امور عمومی میپذیرند، مبتنی است بر دو نکته و لزوم تبعیت رأی اکثریت نیز مبتنی بر یک نکته است. پس این دوتا را از هم جدا بکنیم. عقلا دوتا بنا دارد. یک بنا لزوم عمل بر طبق، لزوم عمل به مشورت تعبیر بکنیم بهتره، لزوم عمل دفت بکنم ظاهرم برداشتن از رو جا فکر میکنم دست ما در لزوم عمل به مشورت در اداره امور عمومی.
پس یکی از بناعات و حلاییه این است: لزوم و عمل به مشورت در اداره امور عمومی. دلیل این بنای و حلایی دو نکته است: نکته اول این است که مشورت موجب هم‌افزایی بین خردمندان و پدید آمدن رأی صواب می‌گردد. مشورت موجب هم‌افزایی بین خردمندان و پدید آمدن رأی ثواب می‌گردد. تعبیر را عنایت بفرمایید. ما گفتیم موجب هم‌افزایی میشه. آقا از شما در نکنه. خیلی ممنون. متشکرم. خب جناب احسانی، گفتیم که اقلا دو تا بنا دارن. یک بنا یا یک سیر لزوم عمل به مشورت است. از آنجا که بناعات و اقلاییه تعبدی نیست، باید ببینیم که نکته لزوم عمل بر طبق مشورت چیه. عرض کردیم دو نکته برای لزوم عمل بر طبق مشورت یا لزوم عمل به مشورت به تعبیر بهتر در اداره امور عمومی در میان اقلا دیده می شود. نکته اول این است که مشورت موجب هم‌افزایی بین اقلا می شود. یعنی با مشورت کردن افراد اشتباهات یکدیگر را برطرف می کنند. بارها این مثال را عرض کردیم: در هنگام مشورت کسی صحبتی می کند، دیگری نقطه ضعفی در این صحبت را متوجه میشه، سعی میکنه اون را برطرف بکند، سومی یک نقطه قوتی را میافزاید، چهارمی یک نقطه ضعف دیگری را متوجه میشود و الی آخر. پس اولین نقطه اقلایی لزوم رعایت مشورت در اداره امور عمومی این است که مشورت در میان خردمندان باعث هم‌افزایی و پدید آمدن رأی صواب می شود. بر همین اساس ما می بینیم در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین تعبیری آمده است: اضربوا بعد الرأی ببعض یتولد منه الصواب. قبلا هم به این روایت اشاره کردیم. حضرت نمی فرماید یظهر منه الصواب، نمی فرماید یک شف منه الثواب، می فرماید یتولد، تولد پیدا می کند، به وجود می آید از مشورت رأی ثواب. اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الثواب. در کتاب قرر الحکم آمده. قرر الحکم که کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام است، به صورت موضوعی دستبندی شده. اسمش را گذاشتن تصنیف قرر الحکم. تصنیف یعنی آمدن صنف صنف کردن، موضوع بندی کردن. مثلا در موضوع مشورت، روایات مشورت را یک جا جمع کردن. اسمش شده تصنیف قرر الحکم. این تصنیف را که آدم مراجعه میکنه از این جهت که به صورت موضوعی روایات قرر الحکم کنار هم قرار گرفته، خیلی بیشتر میتواند از آن بهره‌مند بشود. این روایت اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الثواب در تصنیف قرر الحکم آمده، صفحه 442. در خود قرار الحکم که واضح وجود داره، منتها چون آدرس من دارم از تصنیف میدم، صفحه 442 را عرض کردم. خب این یک روایت که ناظر به همین نکته اقلاییه. روایت دیگری باز از امیرالمؤمنین علیه السلام که ناظر به همین نقطه عقلایی است می‌فرماید المشوره و المشوره، هر دو درسته، المشوره و المشوره هر دو درست است. المشوره تجلب لک ثواب غیرک، المشوره تجلب لک ثواب غیرک. مشورت نقطه درست سخن دیگری را برای تو فراهم می کند، به دست تو می رساند. این همون است که عرض کردیم، یه نقطه درستی در کلام یک نفر وجود داره، یه نقطه ضعفی در کلام دیگری، نقطه قوت دیگری در کلام نفر سوم. این نقاط قوت را تو با مشورت می توانی تحصیل بکنی، و وقتی این نقاط قوت را کنار هم می گذاری به این ترتیب رأی صواب پدید می آید. این هم در همان کتاب تصنیف قرار الحکم صفحه 441 آمده. روایت سومی از امیرالمؤمنین علیه السلام که این روایت سوم هم ناظر است به همین نکته عقلایی اول، می فرماید امخذو بازاد، امخذو الرأی مخد السقا. من روی تخدمی نیستم خدا ازا بفرمید. امخذو الرأی مخد السقا، امخذ الرأی مخذ السقا، ينتج سديد الآراء. يعني آراء و دیدگاه های مختلف را، فکرها و اندیشه ها را مانند سقا که مشک روی دوش می اندازد و به مردم آبرسانی می کند و این مشک را تکان می دهد، گاهی توی مشک ممکنه دوغ بریزن، گاهی توی مشک ممکنه ماست بریزن، چیز دیگری، روغن بریزن. سقا یکی از کارهایی که انجام میده اینه، مشک را به هم میزنه تا اینکه اگر مثلا دوغی در این مشک هست اینطور نباشه که آبش یک جا جمع بشه، خود ماده دوغ جای دیگری جمع بشه، بلکه این دوغ کاملا به نحو مطلوبی قابل استفاده باشه با به هم زدن این مشک. امام علیه السلام میفرماید همانطور که سقا میاد مشک را به هم میزنه، شما آراء و اندیشه ها و افکار را بجنبانید، به حرکت در بیاورید. ینتج در این صورت است که نتیجه این به حرکت درآوردن، نتیجه این جنباندن و به هم زدن و به حرکت درآوردن آراء و افکار و اندیشه ها، سدید الآراء خواهد بود، یعنی محکمترین آراء به این ترتیب به دست خواهد آمد. کلمه سقا در اینجا دو جور خوانده شده، یکی همین است که خواندیم، مخز سقا. سقا به معنای همون کسی که آب به دیگران میرسانه. اینها همونطور که عرض کردم گاهی در مشک دوغ میریختن و یا مایعات دیگری و مشک را به هم میزدن که اون مایع به خوبی عرض شود عمل بیاد به اصطلاح. خب طور دومی که این کلمه را خواندند این است، السقا. سقا به فتح سین و تشدید قاف، این قرائت اول. سقا به کسر سین و تخفیف قاف، اینم قرائت دوم. اگر سقا بخوانیم، سقا به معنای مشک است، مشک یا خیک، اصطلاحا تو فارسی خیک هم میگن. خب در هر دو صورت معنا واضحه، امخدو یعنی به هم بزنید، به جنبانید، به حرکت در بیاورید آراء و اندیشه ها را، مانند به حرکت در آوردن مشک اگر سقاع بخوانیم، یا مانند به حرکت در آوردن سقاع مشک را اگر سقاع بخوانیم. در هر دو صورت شاهد ما این جمله آخر است، تعبیر دو کلمه آخر که می فرماید ینتج سدید الآراء، نتیجه می دهد. بله دومی یعنی سقا بله دیگه بله بسیاری از عرض شود کسانی که شرحی بر کتاب قرار الحکم نوشتن یا تعلیقی بر این کتاب زدن و یا اعراب گذاری کردن این حدیث را، سقاء به کسر سین و تخفیف قاف را ترجیح دادن. بله ولی در قرائتی که مرحوم آقا جمال خانساری دارد در شرح بر قرار الحکم، مرحوم آقا جمال یه شرح فارسی داره بر قرار الحکم، ایشان در اونجا سقاء خوانده و سقاء هم ترجمه کرده، اما دیگران سقاء را ترجیح دادن. به هر حال غرض ما اینه ینتج سدید الآراء، آراء محکمتر پدید می آید. بسیار خوب، پس نکته عقلایی اصل لزوم رفتن به سوی مشورت برای تصمیم گیری در امور عمومی دو نکته است. نکته اول این بود که مشورت موجب همافزایی بین افراد می شود. و اما نکته دوم، نکته دوم آن است که مشورت یک ارزش موضوعی هم دارد. یعنی چی؟ یعنی این که مشورت فواید متعددی علاوه بر به دست دادن رأی صواب دارد. علاوه بر این که رأی صواب را به دست ما میرساند، فواید دیگری هم دارد. مثلا مشورت در اداره امور عمومی منظور ماست، توجه دارید. مثلا افزایش مشارکت سیاسی مردم، این یکی از فواید مشورت است. فایده دوم، ارتقاء فرمانبرداری مدنی مردم. وقتی حکومتگران با مردم مشورت بکنند، مردم حکومت را از خودشان می دانند، در نتیجه با راحتی بیشتری و با سهولت بیشتری از فرامین حکومت اطاعت می کنند. ارتقاء فرمانبرداری مدنی امر بسیار مهم نیست. به دنبال ارتقاء فرمانبرداری مدنی، تقلیل هزینه های عمومی فایده سوم است. هزینه های عمومی کمتر میشه. دولت به جای اینکه بیاد پول خرج بکنه تا مردم را از طریق پلیس وادار به اطاعت از قانون بکند، خود مردم داوطلبانه از قوانین اطاعت میکنند. فایده چهارم، مردم با مشورت کردن تربیت میشوند، تربیتی مییابند که آراء مخالف را تحمل کنند. این خیلی نکته مهمیه. شما در جامعه ما میبینید این دوتا گروهی یا دوتا حزب و تشکلاتی که در برابر هم قرار گرفتند، مثل اصلاح طلب و اصولگرا، به زحمت میتوانن در یک جلسه دور هم جمع بشن و حرفای همدیگر را بشنون. غالبا بینشان جر و بحث اتفاق میفته. این حد اقل کار است. بالاتر از جر و بحث اتفاق میفته. همدیگر را متهم میکنن به کارهای مختلف. از این بالاتر هم اتفاق میفته. گاهی اوقات ممکن است به حد نزدیک به تکفیر هم برسه. این یعنی عدم تحمل آراء مخالف. مشورت یکی از فواید بسیار خوبی که دارد این است که مردم را تربیت می‌کند تا آراء مخالف را تحمل بکنند. فایده دیگری که دارد آن است که مردم را برای انجام فعالیت‌های جمعی آموزش می‌دهد. فعالیت جمعی، اینکه افراد به صورت انفرادی فعالیت نکنند. فایده بعدی مشورت، تقویت مقبولیت مردمی حکومت است. تقویت مقبولیت مردمی حکومت و افزایش سرمایه اجتماعی، یعنی بزرگترین پشتوانه یک حکومت که همون مقبولیت یا به تعبیر امروزی ها سرمایه اجتماعیه، از طریق مشورت تقویت میشه. بسیار خوب. پس نکته عقلایی مشورت کردن و لزوم عمل به مشورت در امور عمومی در میان عقلا این دو نکته است. و اما دلیل یا نکته عقلایی تقدیم رأی اکثریت چیه؟ لزوم تقدیم رأی اکثریت، این مبتنی بر یک نکته عقلایی است و اون نکته اقرب بودن الی الواقع است. مبتنی بر اقربیت الی الواقع در جانب رأی اکثریت است. رأی اکثریت اقرب الی الواقع است. یعنی وقتی ما واقع را به صورت 100% نمیتوانیم به دست بیاریم، ناگزیر میشیم که به سراغ احتمالات و ظنون برویم. ظن حاصل از رأی اکثریت قوی تر است از ظن حاصل از رأی اقلیت. به عبارت دیگر، بر اساس حساب احتمالات اگر ما بخواهیم موضوع را بررسی بکنیم، حساب احتمالات میگه احتمال صواب بودن رأی اکثریت بیشتر است از احتمال صواب بودن رأی اقلیت. خیلی خوب، این نکته همان نکته عقلاییه که مرحوم نائینی هم بهش اشاره کرده. تعبیری که از مرحوم نائینی در جلسه قبل خواندیم این بود: اکثریت عند الدوران اقوای مرجحات نوعیه است. اکثریت عند الدوران اقوای، نفرموده از اقوا، فرموده است اقوای مرجحات نوعیه است. قوی ترین مرجح نوعیه یعنی مرجح عقلاییه در نزد نوع عقلا. منظور از نوعیه نوع عقلاست. اکثریت عند الدوران اقوای مرجحات نوعیه است. هنگامی که دوران پیش میاد، دوران پیش میاد یعنی چی؟ یعنی امر دائر میشود بین این که ما رأی اکثریت را بپذیریم و یا رأی اقلیت را بپذیریم. منظور از دوران این است. در این حالت، عقلا میگویند باید اون رأی را پذیرفت که احتمال ثوابش بیشتر است. اون رأی اکثریت است. خب اضافه کنید این مطلب را تعلیل مذکور در مقبوله عمر بن حنظله ناظر است به همین نکته عقلایی. تعلیل مذکور در مقبوله عمر بن حنظله، همون مقبوله معروفی که عمر بن حنظله میاد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض میکند رجلان من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، همون مقوله‌ای که مرحوم علامه ناینی میفرماید قوی ترین دلیل اثبات ولایت فقیه است. البته در میان فقها راجع به اینکه قوی ترین دلیل ولایت فقیه کدامه اختلاف است، این دیدگاه مرحوم ناینیه. میفرماید احسن تعبیریشان، البته اقوا هم نیست، احسن است. مرحوم ناینی در کتاب المکاسب والبیع که تقریرات درس خارج مکاسب ایشان است که توسط مرحوم شیخ محمد تقی آملی نوشته شده، در اونجا می‌فرماید احسن ما یتمسک به لإثبات الولایة العامة للفقیه، احسن ما یتمسک به لإثبات الولایة العامة للفقیه مقبول عمر بن حنظله. بهترین دلیلی که برای اثبات ولایت عامه فقیه میتوان به آن تمسک کرد مقبوله عمر بن حنظله است. خیلی خوب، در این مقبوله یه تعلیل برای تقدیم رأی اکثریت مطرح شده. تعلیل این است، حضرت میفرماید یترک الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، يترک الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا عيب فيه، فان مجمع علی لا عیب فیه، شاهد من این فعند المجمع علی هست. فا به معنای لام است، یعنی لأن المجمع علی لا عیب فیه. حضرت می فرماید مجمع علی محل شک و تردید نیست. خب معلومه که منظور از این مجمع علی، مجمع علیه نسبیه. چرا؟ چون سخن از مشهوره. می فرماید یترک الشان الذی لیس بمشهورن، پس این مجمعان علیه، مجمعان علیه نسبیه به همان معنای مشهور.
واقعی هم استاد اینجا معنی نسبی پیدا میکنه، اقربیت الواقع.
بله که اقربیت میشه اقربیت نسبی، یعنی نسبت به رأی اقلیت این اقرب است. ببینید واقعیت برای ما قابل دسترسی همیشگی نیست، یعنی اینطور نیست که ما واقعیت را به وضوح بدانیم در هر زمینه ای چیست. درسته؟ مثلا ما میخواهیم اقدام بکنیم به جنگ، صلح، معامله‌ای با یک کشور، قراردادی با یک کشوری ببندیم یا نبندیم، اقدام به یک تصمیم گیری سیاسی کلان بکنیم یا نکنیم، تصمیم اقتصادی، تصمیم فرهنگی، این همه تصمیماتی که در کشور اتخاذ میشه، جمعیت را کنترل بکنیم یا کنترل نکنیم، سیاست توسعه اقتصادی را در پیش بگیریم یا در پیش نگیریم، بخش کشاورزی را توسعه بدهیم یا توسعه ندهیم، وارد برجام بشویم یا نشویم، با چین قرارداد 25 ساله ببندیم یا نبندیم. خب در تمام این موارد آیا واقعیت برای ما به صورت 100% منکشف است؟ یعنی میدانیم واقعیت امر چه خواهد شد؟ ما بله 25 سال با چین قرارداد ببندیم، بعد از 25 سال آیا میگیم که چه کار خوبی کردیم یا میگیم اشتباه کردیم یا میگیم بعضی جاها مرتکب اشتباه شدیم بعضی جاها درست عمل کردیم؟ اینا برای ما نامعلومه. در اکثریت قریب به اتفاق موارد این چنینه. قطع ما را در نظر نگیرید ها، این که یک نفر ممکنه در دل خودش قطعی داشته باشد، این غیر از آن است که واقع برای ما منکشف باشد. چرا؟ چون قطع ممکن است اصابه به واقع بکند، ممکن است اصابه به واقع نکند. ما روشنی و وضوح واقعیت نفس الامری را داریم مطرح میکنیم، نه قطع آقای الف و آقای ب و دیگری و دیگری. خیلی خوب، واقعیت برای ما نامعلومه. حالا که واقعیت برای ما نامعلومه و ما علم غیب هم نداریم، بفرمایید هیچ راهی باقی نمیماند جز رفتن به سراغ احتمالات. احتمال قوی تر را باید بر احتمال ضعیف تر ترجیح بدهیم. اگر قابل رسیدن به اطمینان باشد، اطمینان قوی تر را بر اطمینان ضعیف تر. اگر به اطمینان نتوانیم برسیم، بر اساس ظن و گمان بخواهیم رفتار بکنیم، ظن قوی تر را بر ظن ضعیف تر باید ترجیح بدهیم. این همون چیزی است که اصطلاحاً در علم آمار و همینطور ریاضیات بهش میگن حساب احتمالات. حساب احتمالات، عقلا بر اساس حساب احتمالات میان رأی میدهند و عمل میکنند. اینجا امام علیه السلام دارد ما را توجه به همین حساب احتمالات میدهد. میفرماد فإن المجمع علیه لا ریب فی. کدام مجمع علیه؟ آقا اینجا که اجماع به معنای دقیق تحقق پیدا نکرده، معلوم است منظور حضرت همان مشهوره، چون در کلمه در جمله قبلش سخن از مشهور میگوید. میفرماید یترک الشاذ الذی لیس بمشهور، یعنی دو تا حالت را، دو تا به اصطلاح مورد را حضرت از هم تفکیک کرده، یکی مورد مشهور است و دیگری مورد غیر مشهور. از غیر مشهور تعبیر کرده به چی آقا؟ شاز. می فرماید شاز را کنار بگذار، برو سراغ مشهور. بعد تعلیل می آورد. اینه فراموش نکردید، ما قبلا هم عرض کردیم، تکرار می کنم الان، تعلیل همواره به یک امر عقلایی انجام می شود. هرگاه تعلیلی در روایات بیاد، این تعلیل به یک امر عقلاییه. چرا تعلیل به یک امر عقلایی آقا؟ برای آن که به وسیله این تعلیل به امر عقلایی مطلب به ذهن مخاطب نزدیک بشود. امام علیه السلام می فرماید برو مشهور را اخذ بکن. برای لزوم اخذ مشهور تعلیل می آورد. چرا تعلیل می آورد؟ تا مطلب را به ذهن مخاطب نزدیک بکند. اگر من امام معصوم به تو میگم برو سراغ مشهور، یه دلیل عقلایی داره، این تعبد در کار نیست. اون دلیل این است فإن المجمع علیه لا ریب فیه. این مجمع علیه شد همان مشهور. لا ریب نسبیه، نه لا ریب مطلق. یعنی آیا مشهور یقینا هیچ گونه شک و تردیدی در درست بودنش وجود ندارد؟ نه، اینطور نیست. مشهور اگر لا ریب فیه هست، این لا ریب فیه نسبیه، یعنی نسبت به آن شاذ لا ریب فیه هست. پس هم کلمه مجمع علیه نسبیه به معنای اجماع و اتفاق نظر نیست، بلکه به معنای اکثریت. هم کلمه لا ریب فیه نسبیه به معنای عدم ریب نسبی است، نه عدم ریب مطلق. بسیار خوب. خب نکته اینجاست، این که مشهور شک و تردیدی درش نیست، هذا نفس الاقربیت للواقع. قرار شد لا ریب به نسبی باشه. خب اقربیت الالواقع یعنی همین اقربیت الالواقع. میگیم اقرب، نمیگیم نفس الواقع است، میگیم نزدیکتر است به واقع. خیلی خوب، این نزدیکتر بودن به واقع یعنی همان، یعنی همان لا ریب فیه نسبی. پس ملاحظه میکنید لا ریب فیه نفس الاقربیت الی الواقع، لا ریب فیه نفس الاقربیت الی الواقع. پس امام علیه السلام دارد ملاک و ضابطه عقلائی را که در تقدیم رأی اکثریت وجود دارد بیان میکند. بسیار خوب، این قلت. حالا که این ضابطه عقلائی معلوم شد، اگرچه قبلا هم گفته بودیم ولی تکرار کردیم و همینطور تبیین بیشتری کردیم تا مطلب جا بیفته، بعضی از مطالب این طوریه، باید با تأمل مورد تکرار قرار بگیرد تا انسان به زوایای بحث خوب پی ببرد. خب اینجا پاسخ یک سوال معلوم میشه. اون سوال اینه: این قلت، آیا اطلاق ادله ولایت فقیه اقتضا نمی کند که ما تشخیص رأی اقرب الالواقع را به ولی فقیه بسپاریم؟ یعنی بیایم بگیم آقای ولی فقیه، شما چون ولی فقیه هستی و ادله ولایت تو اطلاق دارد، یعنی روایت می‌فرماید امام صادق علیه السلام در همین مقبولی عمر بن حنظله می‌فرماید فإني قد جعلته عليكم حاكما، به نحو مطلق می‌فرماید من ولی فقیه را، من فقیه جامع و شرایط را بر شما حاکم قرار دادم، پس بر این اساس تشخیص اقربیت الالواقع را می سپاریم به دست شما. یعنی چی؟ یعنی میگیم اون رأیی که مورد قبول شما باشد همان رأی اقرب الالواقع است. آیا این درست نیست؟ آیا نمی توانیم بر اساس ادله ولایت فقیه و اطلاقی که این ادله دارد اینطور بگوییم؟ قلنا، در جواب این اشکال عرض میکنیم که قطعا این سخن درست نیست. چرا؟ زیرا اقربیت الالواقع یک امر تکوینیه، یک امر اعتباری نیست. اقربیت الالواقع یک امر تکوینیست که بر اساس حساب احتمالات این اقربیت در جانب رأی اکثریت قرار دارد. بنابراین تشخیص ولی فقیه، رأی ولی فقیه در واقعیت اقرب بودن الالواقع تأثیری نداره. مفهومی چی دارم عرض میکنم؟ اقربیت الالواقع اعتباری نیست که ما بگیم آقا اعتبار میکنیم رأی آقای ولی فقیه همان اقرب الالواقع باشد. معنا ندارد چنین چیزی. اقربیت الالواقع یک امر تکوینیه، امر اعتباری نیست. بنابراین ما هیچ وقت نمیتوانیم بگیم که رأی ولی فقیه همان رأی اقرب الالواقع است ولو خلاف نظر اکثریت باشد، زیرا اقربیت الالواقع یک امر تکوینی است. تشخیص ولی فقیه و رأی مختار ولی فقیه نمیتواند اقربیت الالواقع را که یک امر تکوینیه عوض بکنه. بله، ما میتوانیم ضابطه بدیم به دست ولی فقیه، بگیم آها ضابطه عمل کردن آن است که بر طبق رأی اقرب الالواقع که همان رأی اکثریت است عمل بکنی. این ضابطه را تو بیا به کار ببند. می توانیم ضابطه را دستش بدیم، ولی نمی توانیم بگیم که رأی تو حتی اگر مخالف با رأی اکثریت هم باشد اعتبار می کنیم که رأی اقرب الی الواقع است. و من هنا یعلم که حتی قطع ولی فقیه تأثیری در اقربیت الی الواقع ندارد. ولی فقیه قطع داشته باشه به صحت رأی اقلیت، تأثیری ندارد در اقربیت الی الواقع. اقربیت الی الواقع امر تکوینیه، قطع ولی فقیه و قطع هیچ کس دیگری در اقربیت الی الواقع تأثیری بر جا نمیگذارد. خب در اینجا یک بحث دیگری هم هست که چند تا دلیل را ما اقامه می کنیم برای اینکه شارع مقدس تشخیص برای آن که شارع مقدس ملاک و ضابطه عمل کردن در امور عمومی را همین رأی اکثریت با ملاک اقربیت قرار داده. این دلایل که چند تا دلیل است، سه تا دلیل است، انشاءالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.